بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خاطر مبارکتون باشه، ما در بیان مباحث فصل چهارم از نمط سوم کتاب اشارات بودیم که جناب بوعلی در قالب وهمان و تنبیه به نظر به بیان کسانی که قائل بودن ما ذاتمون از طریق فعل ذاتمون، فعل نفسمون اثبات میکنیم پاسخ داد. خاطر مبارکتون باشه بیان کرد که این فعلی که میخواد واسطه اثبات نفس باشه یا فعل خاص هستش یا یک فعل مطلق هستش. بیان کردن که از فعل خاص، یعنی مثلا اندیشه من، حرکت من، ما نمیتونیم به مجهولمون که نفس باشه دست پیدا بکنیم، نفس من باشه دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون که لازمش این هستش که قبل از اینکه شما نفس خودتون رو ثابت کرده باشید، در قالب همون حد وسطتون، یعنی اندیشه من یا حرکت من، من رو ثابت کرده باشه. اگر که اون فعلی که وسط محل قرار بگیره در واقع مطلق فعل باشه، یعنی مطلق اندیشه یا مطلق حرکت باشه، از این طریق بخواید نفس من رو ثابت بکنید، چین چیزی هم که شدنی نیستش. ایشون بیان کردن چین چیزی شدنی. چرا؟ چون فعل مطلق، حالا چه از نوع ادراکی باشه چه از نوع تحریکی، نفس مطلق و فاعل و ما رو ثابت میکنه، نفس من رو ثابت نمیکنه. و با این بیان بحث رو خاتمه دادن و فرمودن که به هیچ وجه امکان نداره که شما از طریق فعلتون ذات خودتون رو ثابت بکنید، و اگر هم این کار رو بکنید قبل از اون ذاتتون ثابت شده بوده. خاطر مواکت باشه مطالب جناب خواجه رو هم بیان کردیم خدمتون، که جناب خواجه همین مطالب مرحوم شیخ بوعلی سینا رو در قالب دو بحث، وجه خاص و وجه عام، مورد تحلیل و بررسی قرار دادن و در نهایت بیان کردن که استدلال از طریق فعل بر فاعل استدلالی ناقص هستش که به معرفت ذات فاعل آنگونه که هست ختم نمیشه، و اساساً اثبات نفس انسان به واسطه فعلش امری محال هست. بعد جناب خواجه در ادامه به مطالبی اشاره میکنه از جناب فخرازی، که جناب فخرازی گفته که نسبت داده به کلام شیخ در این چهار تا فصلی که مطالبی رو با هم گفته کردیم، که این خیلی طولانیش کرده، این خیلی در واقع مختصر و مفید جناب شیخ میتونست مطرح بکنه، نیازی به این همه تطویل نبود. و بعد خودش قصد میکنه که به نحو مختصری ذات اثبات کنه که آقا ذات انسان غیر از اعضاش هستش، خیلی مختصر و مفید. به این بیان چیشو میفهمون که بیانشون رو بنویستم خدمتون. مقدمه اول فرما انسان عالم به ثبوت ذات خود است. ها؟ جناب خواجه میگه که همه این چهار فصل رو نیاز نبود که جناب شیخ تو چهار فصل بیان بکنه، میتونست داخل دو صد سه صد خلاصه به نفس انسان، اثبات ذات انسان و مقایسش با بدن انسان بپردازه، و در واقع میتونست مختصر بکنه. من می‌نویسم اثبات ذات انسان مختصرا، مثلا اینجوری بگیم. جناب فقه چین ادعایی داره. میفرماید که انسان عالم به ذات خود است. دو، در حین علم به ذاتش غافل از اعضا و جوارح خود است. سه، المعلوم مباینون و مغایرون للمغفول. پس فذات الانسانی مغایرون للاعضاء والجوارح.
هیچ کلام تمام، نیاز نبود چهار تا فصل بیان بشه واسش. آره، حتی تعبیر جناب فخ این هستش، والمعلوم مغایر لما لیس به معلوم. حالا من تعبیر مغفول رو بردم، میشه میاده مغایر لما لیس به معلوم.
با این بیان ایشون فهماند که نیاز نبود جناب شیخ اثبات ذات انسانی رو اینقدر تطویل بده و خیلی مختصر و مفید میتونست بحث رو خاتمه بده. بخونم متنش رو تا در واقع بتونیم همزمان با متن هم جلو بریم، مطلب راحت تر بنشینه، نخوام دوباره هنگام تطبیق برگردم. والفاضل الشارح، فاضل شارح این کتاب، یعنی در واقع شارح فاضل این کتاب که جناب فخر رازی منظور هستش، نسب کلام شیخ فی هذه الفصول الی تطویل. کلام شیخ رو در این چهار فصل به طولانی کردن نسبت داده، گفته آقا چرا اینقدر طولانی کردید شما؟ و راما یعنی اراده کرده و اراده کرد اختصاره او به حجت، با یک دلیل خواسته اون رو مختصر بکنه. به چی؟ به این که علا ان ذات الانسان لیست هی اعضاهو، چه ثابت کنه ذات انسان همون اعضا و جوارحش نیست. چی گفته؟ به چه بیانی خواسته این حجت بیاره بر این مطلب؟ به این بیان، فقال و گفته که الانسان عالمون به ثبوته، انسان خودش رو میابد. ما در فصل اول اینو گفتیم که انسان بر اساس برهان تجربی شهودی خودش را میابد. و این کان غافلن عن جمیع اعضاه، در این حالی که هنگام که خودش را میابد غافل از جمیع اعضا و جوارحش. شما گویی خود اصلا مشغول مطالعه هستید، اصلا متوجه اعضا و جوارح خودتون نیست، اما خودتون میابید که دارید مطالعه میکنید، فکر میکنید، تأملاتی انجام میدید. پس مقدم اول، انسان عالم به ذات خود است، در حین علم به ذاتش علم به اعضا و جواری خود ندارد. مقدمه بعدی، والمعلوم مغایرون لما لیس به معلوم، چیزی که معلوم منه یعنی همون نفسم روشنه، مغایره با چیزی که معلوم نیست، چون من اعضام رو درک نمی کنم. اگر نفس من، ذات من همان اعضام بود، اون موقع که ذات خودم را درک می کردم باید اعضام درک می شد. از این که درک نمی شدم می آمن پس اینا غیر هم هستن. والمعلوم مغایرون لما لیس به معلوم. با این بیان ثابت میشه که فذاتهو، چون ذاتش معلومه دیگه، فذاتهو مغایرتون لاعضائه، بنابراین ذاتش مغایر با اعضا و جوارش هستش. خب البته نکات دیگه هم میشه اینجا حرف زد، اون این که شما بگید بحث قوای در واقع حسی، تکلیف اینها چی میشه جناب مثلا فخ؟ شما در مورد اینا صحبت نمی، فقط در مورد اعضا جوارش صحبت میکنید. خواهشی میتونه مثلا بیان بیاره، بگه که
در نگاه ما قوا در واقع منتبع در اعضا و جوارحن، و شما وقتی اعضا جوارحت رو ادراک نمی کنی قوای درش هم ادراک نمی کنی. میشه همچین بیانی رو مثلا در دفاعی از جناب فخر رو خود
اون یه موقعی که ما نفسی و اثباتی هده میان شرطشونی، یعنی اون قوای انسانی شی شرط نفس انسانی.
خب نه، ما معتقد هستیم که نفس انسانی غیر از قواشه. خاطر موارکتون باشه اونجایی که حرف از این میزنیم که مدرک کیست و مدرک چیست، ما اومدیم گفتیم مدرک رو مثلا بگیم در واقع حواس ظاهری باشه یا حواس یا در واقع قوای باطنی. قوای باطنی دور به انواعی شد. خب میدونم، ولی این حد داشته باشید که اگر ما بخوایم نفسمون رو ثابت بکنیم، نفسمون رو به بیانی داریم ثابت میکنیم غیر از قوای باطنیمونه، یعنی غیر از حس و خیاله. حتی من یه بیانی خدمت آوردم که غیر از حتی عقلمونه، یک بیانی، چون ما یک عقل داریم، یک قوه عاقله، یک نفس ناطقه داریم. اینها نباید یکی دونسته باشن. عقل یعنی قوه عقل، نفس ناطقه که کارش هم از قضای روزگار تفکر عقلانی هستش، ولی اینها یکی نیستن. اون حقیقت نفس، این یکی از قوای اون نفس هستش. خب میگم اینا دوشوش به چی داریم اشاره میکنم. این بیان جناب فخر هستش که میگه خب میشد داخل دو ساعت کل استدلال آورد. الان دقت هم بکنید خودشون داخل دو ساعت، یه ساعت و نیم آوردن این مطلب رو. جناب خواجه میفهمون که وهذا هو الذی قرره الشیخ بعینه. خب این چه حرفیه که جناب فخر شما میزنید؟ خب این چه این هم حرفهای شیخ هسته، شما مطلب جدیدی نیاوردید. تازه شما خیلی زیاد توضیح ندادید که مثلا شما چجوری میگید که میگید که انسان عالم به ذات خودش هست، هنگامی که در واقع علم به ذاتش دارد غافل از اعضا و جوارحش هست، یعنی علم به اعضا و جوارحش ندارد، یعنی معلومش همان مالیسه به معلوم نیست. خب این که میگه معلومش مغایر با مالیسه به معلومه، مالیسه معلوم اصلا توضیح بده. خب شما چه توضیح ندادی؟ اگر ما توضیحات جناب شیخ بوعلی رو نشنیده بودیم که حرف تو رو نمی فهمیدیم. حالا که ما حرفای جناب بوعلی رو شنیدیم که ما لیس به معلوم میتونه قوای ظاهری باشه، میتونه باطنی باشه، باطنی میتونه عقل باشه، میتونه وهم و خیال باشه، خود عقل و وهم و خیال میتونه با واسطه باشه، بدون واسطه باشه. اگه ما اینها از جناب شیخ نشنیده بودیم که این دو جمله تو نمی‌فهمید، شما فکر می‌کنید شیخ نمی‌تونست این دو جمله رو بگه؟ این چه حرفی شما می‌زنید؟ این نکته اول. پس اشکالی که مطلب اولی که جناب فخر بر مرحوم شیخ بوعلی سینا مطرح می‌کنه اینه که شما خیلی طولانیش کردین و میتونستی خلاصه در قالب دو ساعت مطلب رو بیان کنی. پس این حرف رو جناب فخر بیان میکنه، میگه حالا همین حرفی هم که شما دارید میزنی اشکال برش وارده، یعنی میخواد اشکال بکنه بر استدلال جناب بوعلی. به چی؟ به این که آقا شما میگید که انسان ذات خودش رو مییابد، یعنی من هنگامی که در یک وضعیت صحتی قرار داشتم خودم را میابم، ذات خودم را، در هنگامی که در خواب باشم همینجوره، انسان مسکر همینجوره، انسان معلق در هوای تلخ خودش را میابد، با اون بیانایی کردیم. اما یه نکته‌ای که باید نداشته باشین، همون لحظه که شما خودتون را میابید نفس رو به تعریف حکما هم میابید، کمالون اول جسم طبیعی عالی زی حیات، اینا رو میابید؟ واقعا اون لحظه که نفس اینا رو میابید؟ میخواد این اشکال رو بکنه. میگه که شما معتقد هستید که ما نفس خود را میابیم، اما اون لحظه که نفس خودتون رو میابید که نفس اون گونه که ذات خدا رو میابید که نفس رو با تعریف حکما نمیابید. خب این همین حرف رو بزنید که المعلوم مباین و مغایر لما لیس به معلوم. من استدلال رو بنویسم. انسان، جناب فخر رو میگه، میگه انسان به ذات خود علم شهودی و حضوری دارد. دو، در حین علم به ذات خود نفس به تعریف حکما را نمی یابد، یا بگم علم ندارد. خب المعلوم منظور همون ذات خودش هسته. مغایرون لما لیس به معلوم، پس ذات من نفس من نیست. جناب فرق داره میگه ها، پس ذات من همان نفس حکما نیست. یعنی پس آره میگه شما اونو نیافتید که. پس اول اشکال میکردی طولانیش کردی، بعد تو خودش خلاصش کرد، میگه خب حالا این استدلالته. خب بفرما، اینم جوابش که شما اون لحظه ای که ذات خودت رو میابی، نفس تعریف حکما رو نمیابی. و همون دلیلی که شما میارید، شما ای بو علی، که المعلوم مغایران لما لیست به معلوم، همین رو در اون نفس رو هم بگید که المعلوم یعنی ذات من مغایران لما لیست به معلوم، یعنی مغایر است با آنچه که معلوم انسان در اون لحظه نیست، یعنی همون نفس به تعریف حکما. بنابراین ذات هست، ولی اون نفس به معنای حکما که گفتیم کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه برای نفوس ارضی گفتیم، این حرف ثابت نشد. یعنی شما نفس رو ثابت نکردید. نه خب شما میخواد، شما هم میگی نفس چیه تا ببینیم چی ثابت شد یا نه. شما میخواد نفس رو ثابت کنید، جناب خواجه میگه کجا ثابت شد؟ شما حد درسته ثابت اثبات ذات میکنید. من بخونمش. ثم عارضه، سپس معارضه کرد با اون استدلال جناب شیخ بوعلی به این که اشکال وارد کرد به این دلیلشون که به ان الانسان یعلم ذاته المخصوصه، انسان ذات مختص خودش رو بهش علم داره و در اون لحظه ولا یخطر به بالهی تصور نفس التی یقولون بها، در اون لحظه خطور نمیکنه به ذهنش نفس رو به اون تعریفی که حکما میگن، یعنی کمالون اول جسم طبیعین عالیین زی حیات ملقوه، میگه چین چیز جسم بزنش نمیاد. بعد ادامهش نمیگه، ادامهش نمیگه که المعلوم مغایرون لما لیست به معلوم. خواهد این خودتون بدونید، این مثل بالایی دیگه، میگه همون حرف بالایی اینجا هم بزنید. پس ذات چیزی غیر از نفس به معنای شما حکما هستش. بعد دفعه دخل مقدر میکنه، یک سوال رو انگار پاسخ میده که چی؟ که میگه فکل ما یجعلونه عذرن من ذلک، هر عذری شما اینجا قرار بدید واسه حل این اشکالی که من فخر کردم، من همون رو در بحث مغایرت ذات و بدن استفاده میکنم. شما میخواید بگید که ما ذات خود را ما اون را میابیم و در اون لحظه ادراکی نسبت به اعضا و جواره خودمان نداریم، پس ذات غیر از اعضا و جواره است. خب یا همین هم در مورد نفس فلاسفه و حکما مطرحه، من ذات خودم را میابم اما نفس به معنای حکما را نمیابم، پس ذات غیر از نفس حکما است.
خب شما میخواید دست و پا بزنید حل بکن اینجا، خب من همون حرف اونجا میزنم واسه اینکه حل بکنم بگم ذات همون جسم ماست مثلا، چون هر چی گفتی اونجا هم من همین حرفو میزنم. فکل ما یجعلونه عذرن عن ذلک، پس هر چی که قرار میدهن حکما و فیلسوفان آن را به عنوان عذر و پاسخ به این اشکالی که من کردم، فهو عذرن عن هذا الکلام، این همین بنان عذر هستن مطرح میشه نسبت خود این حرف که بگید که این ذات همون نفس هستش. یعنی منظورتون در واقع همون استدلال اوله، میگه این هر چی بنان عذر پاسخ به این باشه همون رو هم بنان پاسخ و پاسختون قرار میدم. میگه کل ما یجن عذرن انزالکه فبا عذرن هادلکه. بعد جناب خواجه شروع میکنه پاسخ دادن که بابا شما دارید مغالطه میکنید، جناب خواجه شما مغالطه عنوان و معنون میکنید، شما میگید که اون لحظه ای که من به ذات خودم علم دارم عنوان نفس رو من در خودم نمییابم، پس ذات غیر از نفس است، در حالی که یک مغالطه است. حکما که دعواشون رو عنوان نیست، اون لحظه که من ذاتم را میابم معنون نفس را هم میابم، معنون نفس یه حقیقتیه که من اون حقیقت هم میابم، یعنی این همونه. آن هنگامی که من ذاتم را میابم معنون نفس نکنید، ما یه عنوان داریم تو ذهنمونه به معنا که مثلا به یک حقیقتی که در متن خارج هستش یک عنوانی دادیم بهش گفتیم نفس، یه حقیقتیه تو متن خارج خصوصیاتی داره، من بهش گفتم نفس، بهش میگم عنوان نفس دادم، تعریفش هم کردم کمال اول جسم، این عنوانشه. اما من چه کاری به عنوان ندارم، معلومه که پدر بزرگ من که سواد نداشته این در واقع عنوانو نمیفهمیده، اون فقط خودش رو میافته، ولی من حکیم وقتی دارم میگم استدلال میارم بر این که ما نفسمان را با خود نفس درک میکنیم، منظور ما از نفس معنونشه، یعنی اونی که تو خارجه، یعنی من یک حقیقتی را از خودم در متن خارج با خودش میابم، حالا هر اسمی میخوای روش بذار، اسمشو نفس بذار یا اسمشو گلدان بذار یا دیوار اسمشو بذار، من کاری به این ندارم. شما بگی اون لحظه که شما نفس خودت رو میابی چه، اون لحظه که شما ذات خودت رو میابی نفس حکما رو که نمیابی، میگم تعریف حکما رو نمیابم اما معنونشو که میابم، اون حقیقتشو که میابم، این عنوان نفس حکما اشاره به یک حقیقتی در متن خارج دارن، من اونو میابم، میابم که اون خود من است، اون جسم من نیست، و شما یه فرق دارید مغالطه عنوان و معنون میکنید. این که یک فرد بی سواد وقتی خودش را مییابد تعریف فلسفی نفس را نمیداند یک چیز است، و این که وقتی خودش را مییابد همان حقیقتی که حکما اسمش را نفس میگذارن هم مییابد یک چیز دیگر است. یعنی عنوان رو فرد بی سواد بلد نیست اما معنون رو چه میدونیم؟ آره همینه، وقت توضیح میدی واسه آره همینه، مظلوم من همینو میابم، آره معنون. ببینید پاسخ که جناب خواجه به جناب فخ میدن این هستشه، شما دوچار مغالطه عنوان و معنون شده اید، یا مفهوم و مصداق، مفهوم و مصداق. خب درسته، ولی یه فرد بی سواد واقعشو بخوای عناوین فلسفی رو بلد نیست اما حقیقت رو میفهمه، میگه آره من وقتی که در اون فرد انسان معلق در هوا تلق قرار میگیرم من یک حقیقتی رو میابم، یعنی بعد از این که حافظم رو میذارم کنار، خیالم وهمم تمام قوای ظاهریم از کار میفته، در چنین فرضی من را میابم، انا را میابم، ذات را میابم. فلاسفه حرفش این هستش در اون لحظه شما چیزی که میابی غیر از اعضا و جوارحته. چرا؟ چون در اون فرض اعضا و جوارح شما ملغا شده بود، توجهی به اونها نداشتید. میگه چرا در چنین فرضی قرار داشتید؟ خب معلومه که اونی که الان شما بهش علم دارید و اسمش میگذارید ذات، چیزی غیر از اعضا و جوارح شما، چون اعضا و جوارح شما مغفول بودن. المعلوم مباینا للمغفول، مباینا لما لیس بمعلوم. این بیانی که ایشون داره این هستش که جناب خواجه که میگه لیت شعری ما یورید و به نفس التی یقولون بها. این جناب فخر چی اراده کرده از نفسی که آقایان و حکما با آن در موردش صحبت میکنن، یقولون بها در موردش سخن میگن؟ این اراده بهی ذات الانسان، این اراده بهی ذات الانسان المدرکه المحرکه، یه منظورشون اون ذات خارجیه، اون مصداق خارجیه، اون معنون خارجیه. خب این که فلا مقایده، من وقتی که خودم را میابم، من همین را میابم، یعنی چیزی را میابم که مدرک به ذات خودش است، من همین را میابم. و این اراده به ها شاید آخر، اگر این جناب فخر چیز دیگه ای از نفسی که حکم آمد نظرش نفسش تو ذهنشه، فشیخ لن یقول به ها، شیخ اصلا دنبال اثبات اون نبوده. شیخ میخواد بگی آقا تو متن خارج اینو ببین، این تو متن خارج هست، اونی که من بعد از القاء تمام خصوصیات قوای ظاهری و باطنی میابم حقیقتی است که به آن ذات میگویم. این ذات اعضا نیست، من اسم این ذات را نفس میگذارم، یعنی چیزی که سبب ادراک و تحریک است. بله بله، یعنی علامه اشاره، بله بله، اصلا مبنای معرفت شناسان همین هستش. این گونه نیست که من اندهم بیان یک در واقع جعلی رو قرار بدن بعد بگن حالا بگردیم این هست یا نه،
یعنی اشکال از
این طرف اصلا برای نمیشه. بله بله. و یم بقی ایو علمه، جناب خواجه در ادامه میگه چه شایسته است که دانسته شود که انها در رجل، این آقا اعظم و قدرن، این شأنش بالاتر از این حرف هاست که من ان یجهل امثال هازا، که مثل این نکات رو ندونه، جاهل باشه نسبت به اینجور حرف ها. داره در مورد فخر حرف میزنه، میگه ان هازر رجل این لکنهو، میگه اما او یتجاهل فی کثیر من المواضع، در خیلی از مواضع خودش رو به نادانی میزنه. یعنی چی؟ چرا فلان این حرف رو زده؟ تقربا الی الجهال، که با این کار خودش رو به جاهلان نزدیک کنه، اینا که دور و برش هستن. خب مثلا من یکی از نکاتی که متوجه شدم که در دوره ایشون قول به تجرد نفس جزء کفریات بوده، قول به تجرد نفس جزء کفریات بوده، خاطر همین خب اگه ایشون قائل به تجرد نفس میشد بدنام میشد، گفت فلانی هم داره از این حرفا میزنه. این واسه این که متهم به اینجور حرفا نشه، در خیلی از جهات با وجود خودش میدونه که غلطه، طبق نظر قوم حرکت میکنه، داره به همچین چیز اشاره میکنه. نه به شما نگاه میکنه. البته اینو بهتون بگم، فارغ از هر حرفی که جناب خواجه میزنه، جناب فخر رازی شخصیت فوق العاده عظیمیه، فوق العاده عظیمیه، و جزء متکلمینی هستش که واقعا سبب رشد فلسفه شده. ببینید غزالی مثلا جزء چین شخصیت هایی بود، ولی فخر به مراتب بالاتر از غزالی هستش، چون که غزالی فهم فلسفی نداشت، ولی هم فخر فهم فلسفی پیدا کرده بود و در این حال اشکالات قابل تعملی رو مطرح میکرد. حمایت دارید به این نکات؟ حالا به خاطر همین میخوام بگم که حالا این عبارتی که جناب خواجه رحمت الله علیه فرمودن رو نمیشه مثلا به این راحتی این حرفا رو زد.
فاصله زمانی
نداشتن؟ نه، اصلا حدود 40 سال دارن با هم دیگه فاصله داشتن.
خواجه قرن
حدود 40 سال فاصله داشتن. عرض میکنم خدمت.
اونا میشه کسی نور ولایت رو نداشته باشه بعد این معارف نسته بکنه به معرفت خدا برسه؟
این جز سوالات سخت و مشکله. این از اون حرف خواست. من یه چون دفعه یادم رفت انجام بدم. حالا من واقعش میخواستم وارد فصل بعد بشم، اما یک نکته رو میخوام با هم در حد 5 دقیقه گفتگو بکنیم که به نظرم مفیدتر هستش به ما، در واقع جرأت گفتگو در مورد کلمات بزرگان میده. اون صحبت کردن در مورد همین حرف جناب فخر هستش که آیا واقعا جناب فخر دچار مغالطه عنوان و معنون شده؟ واقعا ما در برهان انسان معلق در هوای تن چی رو شهود میکنیم؟ ما در انسان معلق در هوای تلخ کمال اول جسم طبیعین عالیه زی قوت زی حیاتن بالقوه رو واقعا درک میکنیم؟ بله من قبول دارم ما در اون لحظه اعضا و جوارحمون رو درک نمیکنیم چون نسبت به اونها غافل هستیم، در اول لحظه خلقت هستیم، قوای ظاهری ما از کار افتادن، قوای باطنیمون هم حتی از کار افتادن چون در اول لحظه خلقت هستیم، نه وهممون کار میکنه نه خیالمون کار میکنه، اینها رو متوجه هستیم. ولی ملوث آیا ما نفسی که فیلسوفان و حکما به دنبال اثبات کردن هستن رو ادراک میکنیم یا نه حد اکثر ذات رو اثبات میکنیم؟ اگه شما خاطر مبارکتون باشه من در جلسات اولم عرض کردم که استدلالی که جناب بو علی میارن ذات ما رو ثابت میکنه، اما که این ذات ما چی هستش، ماهیتش چه ماهیتی هستش رو شما با شهودت چیزی به دست نمیارید. شما در اون مباحثی که شما اونجا مطرح کردید حد اکثر چیزی که میتونید ثابت بکنید این هستش که مدرک شما مدرک اعضا جواره شما نیستن، همچنین مدرک شما هم حواس ظاهری شما نیستن. این دوتا رو شما راحت میتونید ثابت بکنید. چرا؟ چون ملغا کردید، گفتید که من در انسان معلق در هوا تلخ هیچ توجه به اینها ندارم. اما این که در واقع مدرک شما عقل و یا وهم و خیال نیست، یا مدرکتون عقل یا وهم و خیال نیست، ما چه استدلال روشنی واسش داریم؟ ما استدلال روشنی واسش نداریم. به فرضم که اصلا داشته باشیم و اصلا ثابت هم کردیم که آقا اینها نیست، یعنی ثابت کردیم که وهم و خیال ما نیست، این ذات ما، عقل هم به قول معروف نیست، از این بیان که از این بابت که بگیم عقل یک قوه از قوا باشه. از کجا میگید که این ذات من همون نفس حکماست؟ اثبات نفس حکما بودنش از کجا میارید؟ شما میتونید ثابت بکنید این حقیقتی هستش غیر از اعضا و جوار هم عنایت داشته باشید. بعد یک نکته بالاتر، شما
حد اکثر استدلالی که میتونید بیارید هستش که من ثابت کردم که اعضا و جوارح ظاهری یا باطنیم نیستش، اما نمیتونید ثابت بکنید که یک جسم لطیف نیست، یک محسوس لطیف نیست مثل روح بخاری. این بله نه، این قائل به روح بخاری هستن ولی میگن که نفس ما هم روح بخاری نیست. این روشنه، یعنی فیلسوفان آره در فصل بعد یه اشاراتی میشه، در فصل بعد خان مطالبی رو بیان کنن، عملا بحثی جایی چشونده میشه و اشاره میشه به این بحث روح بخاری و اینها. نه نه بکنید، من میخوام بگم که استدلالی که جناب خواجه آورده از کجای استدلال جناب خواجه، جناب بوعلی از کجاش استدلال میشه که آنچه که من با شهود تجربه به دست میارم نفس مجرد واحده، البته واحدش هم میتونن اثبات کنن ولی مجرد بودن رو، کمالون اول جسم طبیعی آلین زی حیات، اینو از کجا میارن؟ حد درجه ثابت میشه که ما حقیقت ما چیزی غیر از اعضا و جوارح ما است و غیر از وهم و خیال و حالا عقل با اون تفسیری که عرض کردم هستیم. حد اکثر این ثابت میشه، اما این که ما قطعا حقیقتی تجردی هستیم این از کجا میاریم؟ با این استدلال دست نمیاد. بله ممکن شما استدلال های زمینه بیارید، مثلا از طریق بحث علم ورود پیدا بکنی، از طریق بحث متعجم. ولی شما دارید عنایت دارید شما از طریق آثار دارید پی به نفس میبرین، نه از طریق برهان شهودی.
نه ما تو اینجا داریم میانیم
نه کنیم
حرکت داره،
یعنی شما از طریق حرکت و آثار این جسمی که الان باشون از طریق حیاتش میخواید پی ببرید به یک حقیقتی در این شخص که در مثلا این میز نیست، که بهش نفس میگید. مثلا شما از طریق آثار دارید اینجا چیزی که فصل پنجم بهش میپردازه. نمیخوام بگم غلطه ها، ما بحثمون اینه که از برهان انسان معلق در هوای تلق چجوری نفس ثابت میشه. ذات ثابت میشه ها، ثابت هم میشه که ذات غیر از اعضا و جواره هست، ثابت هم میشه که همین دیگه. میخوام از کدوم دیگه ذات همان نفس هست؟ اشکالی که فخر میکنه، من نمیخوام بگم که ذات همان اعضا و جواره هست، ولی از کجا میگه نفس هست؟ نفس حکما کمالان اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، از کجا اینو ثابت میکنی با این برهان انسان معلق در هوای تر؟ بله شما بیا همین بحث فصل پنجم بیاید بگید که بله ما وقتی که به حقایق خارجی نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم آثار مختلفی داره، بعضی از اونا عناصر بسیط هم، بعضی عناصر مرکب هم، عناصر مرکب با هم یک مزاج تشکیل میدن، از این برای اینکه این مزاج حفظ بشه بعد یک صورت معدنی بیاد، اینجا صورت های معدنی درست میشن، بعد خود صورت های معدنی صورت های نباتی رو درست میکنن، صورت های نباتی صورت های حیوانی، صورت های از طریق آثار میگی من این آثار رو میبینم پس باید یک علتی و منشئی و مأخذی داشته باشه، پس از طریق آثار دارید میرید. این برهان انسان معلق در هوای تلق نیست. میخوام بگم برهان انسان معلق در هوای تلق حد اکثر ذات انسان رو ثابت میکنه، یک، و اینکه ذات انسان اعضای ظاهری و باطنی و همچنین مجموع اعضا نیست. بیشتر از این مطلبی رو افاده نمی کنه. ما شما نمیتونید مطالبی رو بگذارید در واقع بگید اینا رو هم داره ثابت میکنه. نه، تجردش رو ثابت میکنه، ازش تجرد بیرون نمیاد.
اینو علامه صادقی میگه وقتی که ما عالم به ذات
این هم کجا میارید؟ از کجاش مشخصه؟ چه اشکال داره؟ مثلا کسی این ذات خودش رو قائل باشه ببینید این ذاتی که من الان دارم میبینم خیلی از عذاب و جوارحمه، ولی یک ماده لطیفه. اونو چجور میخوایی ردش کنی؟ وقت
ماده لطیف
قائم ذاته؟ آره آره، یه ماده لطیف مثل حقیقت اجنه یا ملائکه. آره میخوام یا مثل اینها باشه، چه اشکالی داره؟ شما میخواید یه ادعایی بکنید، میخوام بگم از این انسان، برهان انسان معلق در هوای تلخ یا قبلش، مثلا یک مرحله مرحله بود دیگه، اول گفت شما در این وضعیت فعلیتون، بعد میگه وقتی خواب باشید، وقتی مسکر باشه فرد، وقتی انسان معلق در هوای تلخ باشه، میگم چی روش در میاد؟ حد در چه چیزی در میاد داخلش؟
حد عقلیاتش اینه که ما قائم به ذات هستیم، مجرد نیستیم، چون تجردیات
بله قائم به ذات بودن رو شما به دست میارید، اعضا و جوارح نبودن رو به دست میارید.
از اعضا و جوارح نبودن تجردی بودن رو میفهمیم که دیگه
نه.
چرا؟
یعنی مثلا یه چیزی اعضا و جوارح نبود حتما مجرده، نمیتونه ماده لطیف باشه؟ چرا نتونه ماده لطیف باشه؟ چیزی که قائل داشته ها در مورد نفس، همون روح بخاری، همون روح بخاری،
اون روح بخاری تجردیات هست که جزء
ماده لطیفه،
ماده
اینجوری ماده، آره ماده
ترکیب
خیلی لطیف مثل اجنه،
ماده که محله
ها،
ماده که محله با تو،
نه ماده نه، وقتی میگیم ماده، وقتی میگیم مادیه یعنی این که دارای هیولاست، دارای قوه و استعداده، دوچار منظور اینه، مذهب ماده خاطرتون باشه،
ترکیب عیده داره، هر چیز
باشه
ماده بودن ترکیب عیده داره
خوش.
اگه ترکیب عیده
بودی خب مرکب، وقتی که مرکب باشه خب مجرد نیست، نفس من اگه قرار بگیدی باشه با دوره شما از برهان‌های دیگه دارید استفاده میکنید. من یا از برهان انسان معلق در هوای تلخ چجوری نفس مجرد ثابت میشه؟ حالا شاید شما نفس مجرد واحد میدونید که جناب شیخ بوعلی در این هفت فصل اول یک بار اصل نفس رو ثابت میکنه، بعد تجردش رو مورد گفت قرار میده، واحد بودنش رو ثابت میکنه از لابلای همین صحبت ها. میخوام بگم اونی که از این هفت فصل رو میرسیم تا فصل هفتم باید بریم، ما میتونیم بیرون بیاریم، مخصوصا تا اینجا که فصل پایان و فصل چهارم هستیم، از برهان انسان معلق در هواتر حد درست وجود ذات ثابت میشه، و اینکه این وجود ذات غیر از اعضا و جوارحه، اما ثابت نمیشه که مادی نیست، ماده لطیف باشه. منم قبول دارم، ولی اونی که الان در این مطالب در حال اثبات شدنش هستیم اینه که ما داریم نفس و حکما رو ثابت میکنیم. یعنی الان در پایان فصل چهارم جناب خواجه میگه که ما با برهان انسان معلق در هوا تن نفس حکما رو ثابت کردیم. بله بله بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.